یه صلوات خط کنه.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
یه نکته ای رو باید بگم قبل از اینکه این پاراگراف های بعدی رو بخونم. ببینید خوب دقت کنید این نکته رو، نکته مهمیه. خدای متعال موجوداتی رو که آفریده، مثلا انسان رو که آفریده، یه حالت اولیه ای درشون قرار داده، یه حالت ثانویه قابل دستیابی براشون قرار داده، یه حالت بالفعل اولیه دارن، یه حالت بالقوه ثانویه دارن. مثل یه گیاه. ببینید این گلهایی که هست، یه وقت همین گل خودروه، گل خودرو، گل وحشی، درسته؟ اما یه وقت این گل وحشی رو یه باغبان ماهری میاره، شروع میکنه پرورش دادن، کاری میکنه این گل، نمیدونم گلش معطرتر بشه، رنگش زیباتر بشه، گل برگهاش بیشتر بشه، تعداد گلهای این گیاه فراوانتر بشه، چگاه میکنه؟ این گل رو از اون حالت خودرو و وحشی تبدیلش میکنه به یک حالت پرورش یافته بسیار زیبا و دوست داشتنی. اون حالت اولش نه چیز به درد خوری نه. یا این درخت های میوه، دیدید مثلا یه درخت مثلا گوجه است، گوجه های ریز میده اصلا بدن چه خورد، اما یه باغبان وارد میاد این رو چیکارش میکنه؟ پیوندش میزنه، روش کار میکنه، پرورشش میده، گوجه های آبدار خوشمزه درشت میده. اون موقع دقت کردیم؟ انسان هم اینجوریه. انسان یه طبع اولیه داره، همون حالت خودرو و وحشی. لذا تو قرآن چقدر آیه داریم که بد گفته راجع به انسان. خلق الانسان حلوعا، انسان حریص آفریده شده، ضعیفا، انسان ناتوان آفریده شده، عجولا، انسان شتاب زده و عجول آفریده شده، ظلوما، جهولا. چقدر آیه اینجوری داریم بعد انسان رو گفتن. خب این به این معناست که از دیدگاه اسلام انسان موجود بدیه؟ نه، میخواد بگه انسان وحشی، انسان پرورش نایافته اینجوریه. اما اگر این انسان رو بدن دست یک باغبان ماهری که انبیا و اولیا و الهی هستن، او رو تبدیل میکنه به یک گل زیبای معطر جذاب، او رو تبدیل میکنه به یک میوه آبدار شیرین لذیذ. لذا در کنار این آیاتی که انسان رو مذمت کرده، آیات فراوانی هم داریم که انسان رو به شدت ستایش کرده، ستوده، او رو به عنوان موجود بسیار ارزشمند. لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. دقت کردین؟ این نکته رو خواستم خوب دقت کنید. پس اگر یه جایی تو آیات قرآن دیدید که راجع به انسان دارن بد میگن، کسی حق نداره بگه بله پس مکتب انسان مکتب بدبینیه، نسبت به انسان و ارزشی برای انسان قائل نیست. نه، ما دو جور انسان داریم. یه انسان خودرو و وحشی که تربیت نشده، پرورش نیافته در مکتب انبیا و اولیا الهی، او همه این بدی ها رو داره. یه انسان پرورش یافته به دست انبیا و اولیا، او همه اون کمالات رو داره و هیچ کدوم از این زشتی ها رو نداره. این همه متوجه شدن؟ بله. نگفتیم گناه داره، گفتیم یه خصوصیاتی تو وجودشه، حریص، منوع، حلوع، ضعیف، عجول، اینایی که قرآن گفته. این انسان خودروه، انسانیه که زندگیش در مکتب انبیا طی نشده، بچه ولگردی بوده که مدرسه نرفته، زیر دست مربی تربیت نشده، همجوری خودرو رشد کرده، بزرگ شده. اما انسانی که تو مکتب انبیا رشد میکنه، اون انسان صاحب فضیلتیست که قرآن و احادیث این همه تجلیل کردن است. اینو گفتم تا بگم چی؟ تا بگم در مورد زن هم همین داستانه. این نکته نکته ظریفیه، کمتر هم دیدم کسی از زن جرأت کنه وارد این بحثا بشه. ببینید زنم مثل کلیت انسان که گفتم اینجوریه، خب زنم انسانه دیگه، درسته؟ زن هم در واقع یک حالت پرورش نایافته خود رو یه وقت یه همچین حالتی داره، یعنی تو دست باغبان الهی پرورش نیافته. این زن دارای یه ویژگی هاییست، ویژگی های منفیست، کمان که کلیت انسان ها مردم اینجوری هنه که پرورش پیدا نکنن ویژگی های منفی دارن. دقت کردیم؟ زن وقتی که از صفات منفیش سخن گفته میشه، ناظر بر زنیست که تو دست انبیا و اولیا تربیت نشده، هرزه و خودرو بوده، درست؟ اما زن وقتی میاد تو دست انبیا و اولیا تو مکتب دین پرورش پیدا میکنه، اون وقت اون همه تعابیر بلند و عجیبی رو که در مورد زن داریم توی آیات و روایات. این تفاوت بین این تعابیر رمزش در اینجا. لذا مثلا اگر داریم که اکثر هم زنها زینت دنیویه، این مقصود کدوم زنه؟ زنی که تو مکتب انبیا و اولیا تربیت نشده، این زن خودروه. دقت کردیم؟ این زن خودروه. تعابیر شبیه این ناظره بر اینه. دقت کردیم؟ و الا چقدر تجلیل ما راجع به زن داریم تو آیات و احادیث، چقدر تجلیل داریم. اصلا او گوهر اصلی آفرینش وابسته به وجود یک زنه. حدیث رو شنیدید؟ حدیث قدسی رو که خدای متعال به پیغمبر اکرم فرمود، فرمود لولا کرد تا ما خلقت و لفتاد و لولا علیون لما خلقتو کرد و لولا فاطمه لما خلقتو کما. این یه زنه دیگه. دقت کردیم؟ پس ما همونجور که دو جور انسان داریم، یه انسان خودروه نمیدونم تربیت نایافته، یه انسان پرورش یافته و تربیت شده، دو جور زنم داریم. یه زن خودرویه مثل گیاه هرزه رویده، به تعبیر محادیث فرمود ایاکم به خضراء و دمن، از گلهایی که توی لجنزار رویده خیلی بپرهیزید. بعد پرسیدن مقصود چیه؟ فرمود زنهای زیبارویی که در محیطهای تربیتی فاسد روش پیدا کردن. دقت کردیم؟ در واقع یکیش گیاه خودروی وحشی در واقع علف هرزه، یکیش گل پرتراوت و زیبا و ارزشمند و معطره. یادتون باشه دیگه، هر جا شما تو روایات و آیات برخورد کردید تو بحث حالا چه انسان شناسی چه تو بحث زن، که حالا فیمینیست ها میان ایراد میگیرن به اسلام که ببین مثلا اینجا یه همچین نقطه منفی راجع به زن گفته شده، خوب متوجه بشید که اونجا اون نقطه منفی که راجع به زن گفته شده راجع به کدوم زن گفته شده، راجع به کدوم زن؟ زن پرورش یافته تو مکتب انبیا و اولیا الهی؟ انشالله که این نقطه جا افتاد. نقطه مهمیه اینا، نقطه مهمیه، خیلی از سوالات و ایرادات رو جواب میده. لذا اگر تعابیری داریم توی عرفام تعبیر کردن، گفتن مثلا طالب دنیا زنه، طالب آخرت خونساست، طالب خدا مرده، درست؟ حالا اینجا بحث جنسیت مرد و زن نیست، در واقع اومدن چیکار کردن؟ اومدن در واقع اون طبع اولیه، یعنی زنی که در بستر تربیت الهی روش نکرده، اون زن رو اومدن در نظر گرفتن، گفتن طبیعت چنین زنی تمایل به دنیاست. لذا ولو طرف یه منم ریش داره، اما اگر طالب دنیاست همون روحیه اون زنا رو داره. لذا گفتن طالب دنیا زنه، میخواد مذکر باشه، میخواد مؤنث. طالب عقبا، طالب آخرت، ها گفتن این خونساز، مثل بعضی از آدم ها که جنسیتشون خونساز از ذره جنسیت، نه مردن نه زن. بعد فرمودن طالب مولا، طالب خدا، این مرده. اینجا که میگن مرده، نه به این معنی که جنسیتش مرده، مثل تعابیری که داریم تو ادبیات فارسی دیگه، مثلا میگن مردانگی، جوان مردی، ها اینا به معنی جنسیت مذکر که نیست که. دقت کردیم؟ باید دقت کنیم، چون گاهی اوقات به خاطر عدم توجه به اینا بعضی ها رنجیده خاطر میشن، بعضی از خانوما وقتی که با این جور تعبیرا توی کتاب‌های دینی یا کتاب‌های اخلاقی یا عرفانی مواجه میشن، احساس میکنن که نوعی بیمهری نسبت به زن اعمال شده، یا نوعی نگاه کوتاهی، نگاه حاکی از کم ارزش تلقی کردن به زن وجود داره تو این متون. اینجوری نیست. چه بسا زنهایی که فردای قیامت مردن، و چه بسا مردایی که فردای قیامت زنن. فقط کردیم؟ فردا قیامت هم که گفتیم به خاطر اینکه فردا قیامت پرده میفته ها، بلا همینجا بسم الله، چه بسا مردایی که همینجا زنن، چه بسا زنایی که همینجا مردن. مطلب شما ظاهر رو میبینید، این یکی رو میبینید مثلا ریش داره، اون یکی میبینید ریش نداره، میگید خب این مرده اون زنه، بلا معلوم نیست اصلا مرد زن کیه ها. پرده که افتاد معلوم میشه مرد زن کیه. همت ها رو باید دید، فکر ها رو دید، اون وقت فهمید کی مرده کی زنه. خب حالا این مقدمه لازم بود برای اینکه این بحث رو بخونم که دیگه مورد در واقع سوء تفاهم قرار نگیره. همون طالب دنیا زن است، چون زن بیشتر در پی زینت است. همهنه زینت الحیات دنیا، بیشتر اهتمام زنان به زینت زندگی دنیا است. یعنی زنی که پرورش نیافته در مکتب انبیا و اولیا هست، زنیه که هنوز عاشق خدا نیست، هنوز تو جاذبه محبت الهی قرار نگرفته که از جاذبه زر و زیور و تجملات دنیوی رها بشه. جمال النساء زینتهن و جمال الرجال عقلهم، جمال زنان با زینت کردن آشکار می شود و جمال مردها در بکار انداختن عقلهایشان. چه بسا زنان که مردن، و چه بسا مردان که زنن. حالا بریم بگردیم بینیم حالا کدوم مرد کدوم زن. یه بار دیگه بریم بگردیم. حالا قیافه ظاهرمون رو تو آینه نگاه میکردیم، حالا بریم باطنمون رو نگاه کنیم تو آینه دلمون، ببینیم کی مرده کی زنه. خدا زن را به گونه ای آفریده است که باید زینت اولیه خودش را حفظ کند. همین حجاب ظاهری که زن، این زیبایی ظاهری جسمانیش رو، خدا زن را جوری آفریده که باید این زینت ظاهری، این زینت اولیه خودش رو حفظ کنه. درست شد؟ این یه خصوصیت در زن، تو آفرینش زنه، نه هنر زنه نه تفسیر زن، هیچ کدوم. اینم باز بگم اینا نکته های ظریفیه تو بحث زن، خصوصا ایرادایی که راجع به زن میشه. ببینید تکوینیات نه قابل ستایشه نه قابل نکوهش. تکوینیات نه قابل ستایشه نه قابل نکوهش. بنده رو هیچ کسی نه حق داره تجلیل بکنه که به به عجب آدم خوبی هستی، صورت شما ریش در میاره. خب به من چه در میاره؟ میگه من هنر کردم در میاره. هیچ کسی هم حق نداره به من نکوهش کنه که تو هم شدید مثلا آدم، این چه وضعشه صورتت ریش در میاره. تکوینیات نه قابل ستایشه نه قابل نکوهش. اون چیزی که قابل ستایش و نکوهشه اون چیزیه که اختیاری انسانه، اون چیزیه که اختیاری انسانه. لذا در زن و مرد اون چیزی که تکوینیه نه دلیل ارزش اونهاست نه دلیل بی‌ارزشی اونهاست. اون چیزی که اکتسابیه اون میتونه موجب ارزشمندی یا بی‌ارزشی او باشه. این هم نکته مهمی. خب فرمود با توجه به این خصوصیت زن، حضرت امیر علیه السلام فرمود اهل دنیا زن است. یعنی چی؟ یعنی دنبال حفظ زینت خودشه. این که اهل دنیا میگوید باید با عادات و رسوم خلق همراه شوم تا آب رویم نریزد، از مظاهر همان اخلاق زنانه. حالا میخواد این یه منم ریش و پشت داشته باشه، همین این که این حرفو میزنه دیگه. حالا یه کار درستیه، خجالت میکشه میگه اگه این کارو بکنم آبروم میریزه بین مردم. عقلش میگه درسته، دین میگه درسته، اما عادت و رسوم جامعه هنجارهای اجتماعی نمیپسنده، جرأت نمیکنه بکنه، میگه آبروم میریزه. از اون ور یه کاریه که هم عقلش میگه کار غیر منطقی و سفیهانه ایست، هم دین میگه خلاف شرعه و خدا منزجر از چنین کاری، ولی چون جامعه میپسنده میگه خب اگه نکنیم آبرومون میره، جواب مردم رو چی بدیم؟ دقت کردیم؟ این میخواد آبروش حفظ کنه دیگه، یعنی زینت رو حفظ کنه، این هم اخلاق زنانه. دقت کردیم؟ اصلا آبرو برای ریختن در راه خدا و خوبان خداست. کی گفته آبرو رو باید حفظ کرد؟ اصلا آبرو رو دادن بریز آدم، منتها مهم جای ریختنشه. هیچ کسی آبرو رو با خودش به گور نمیبره که. آبرو رو دادن آمدن بریزه، منتها کجا بریزه؟ پای دنیا بریزه یا به پای خدا و خوبان خدا بریزه؟ بنابراین این اخلاق زنانه به اون تعبیر که میخواد زینت خودش حفظ کنه، آبروی خودش حفظ کنه تو جمع، این چیز غلطیه. آبرو رو دادن که آدم بریزه، منتها تو راه خدا و خوبان خدا. خدا و خوبان مشتری جان و مال و آبرویت هستن، همه اینا رو خریدارن اونا. تو هم به همانها بفرو، به دنیا نفروش، به اهل دنیا نفروش. حیفه، حیفه بفروشه چه مالتو در راه دنیا هزینه کنی، چه عمرت رو در راه دنیا هزینه کنی، چه آبروت رو در راه دنیا هزینه کنی، ضرر کرد. فرمود اینا رو حیفه. وقتی خریدار بزرگی مثل خدا و خوبان خدا هستن، حیف نیست بری به اهل دنیا بفروشه اینا رو. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم با انبالهم با ان لهم الجنه. مرد در این عالم خیلی کم است، خیلی کم. سعی کن در این عالم مرد باشی، مرد باشی. چه همون رفیقمون که اومد اینجا قبل از عیدم به چند تا از شعرهای نوشو خوندم، بیت شعرم مالایشونه، میگه در میان جمع باش و فرد باش، گر همه نامردمند تو مرد باش، گر همه نامردمند تو مرد باش. دقت کردیم؟ میکردم سعی کنه مرد باشه، مرد باشه. مرد باشه یعنی چی؟ یعنی جوان مردی داشته باشه، یعنی آبروشو به خدا و اولیاء خدا بفروشه، جان و مالش رو به خدا و اولیاء خدا بفروشه. مرد یعنی امیرالمومنین، مرد یعنی امیرالمومنین، اون مرد دو عالمه. یعنی مثل او باش، از او الهام بگیر، دنبال او راه برو. صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.